بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 230، مورخ 29/8/87.
کنار بیایید مثلا آره خب حرف آقای فاضل هم نگاه کردید که بله حالا تا انشالله برسیم اگر شد شنبه دوستان دیگه هم نگاه کنم بالاخره بله مرحوم آقای فاضل تصریح دارن به این که روایت صریحه عجیب روایت صریحه در این که اجرت المسما تقسیط میشه و عملا ملازمه داره با این که بقاعن بی خراب میشه نه حدوثن حدوثاً به هست روایت هم سریعه که اجرت المسما مثلا از اجرت المسما توضیح بشه بله بله اونا هم هیچ کدوم به نظر ما دلالت نمی کنه حالا بله زیل بحثای آقای فاضل یک روایت باب حج و اینا میارن که اونا رو هم باز دوستان مراجعه کنن برسیم ببینیم مثلا دلالت داره بری معنا بسیار سند روایت چی بود خیلی خوب سندم بررسی بشه انشالله تا ببینیم بالاخره بعد این سه روایت ادعای این که یک روایت باشه مثلا نمیشه ادعا کرد اینا یه روایته اینم نگاه کنید آها روایت سوم چطور نوشتید رو باید سوم بخونید اون زیر کلام امام رو ممکنه من الان خاطرم نیست روایت سوم ممکنه قرینه داشته باشیم که مختلفه ولی روایت اول و دوم احتمالا اتحادش مثلا قرینه برای اتحاد باید داشته باشیم ولی خب مهم همون روایت اوله که سندش هم درسته صحیحه است اون روایت اول لذا اگر اون دلالت مضمون اون که مرحوم آقای فاضل میگن از روایت برداشت بشه اصلا کل مشکل تمام میشه دیگه نیاز به این همه سر و صدا و دعوا نیست که ایشون هم دارن صریح در این معناست حالا انشالله برسیم باز دوستان دیگه هم دقت کنن در روایت ببینیم چی میشه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم و العمل به عرض شد که در سه مرحله باید بحث از مسئله مورد نزاع بررسی شود مرحله اولین بود که ببینیم آیا فسخ حل العقد باشد حدوثاً مشکله ثبوتی دارد یا نه. و حل العقد بقاء محذور داره یا نه. دیروز اشاره شد به دو محذور ثبوتی که در مسئله توهم شده است. اما توهم این که عقد امر بسیط وحدانیست و قابل تجزیه نیست، لذا اگه نابود می شود تمام این التزام باید نابود بشه، نه قسمتی از او. این ادعا که دیر روز اشاره شد باطلون قطعا، به خاطر اینکه قرار داد امر بسیط وحدانی غیر قابل تجزیه نیست، بلکه به حکم وجدان و تبلور خارجی در یک عقد ممکن است یه التزام مرکب شکل بگیرد و یا التزامات متعدده و سپس در فسخ قسمتی از این التزام مرکب یا برخی از التزامات متعدده ملغا بشه. و احسن و شاهدن علی ذلک خیار تبعوز صفقه است، که فی الجمله اتفاقی است. اگر بعضی از مبیع تلف شد یا مشکل دیگری پیدا کرد، مشتری التزام رو نسبت به قسمتی از مبیع ابقا میکنه، در حالی که التزام نسبت به قسمتی دیگر از مبیع از بین رفته است. و اما ادعای این که فسخ نمی تواند حدوثاً عقد رو از بین ببرد، چون تأثیر متأخر
در متقدم است و این هم محال است. این ادعا هم باطل قطعا، علت این که این ادعا مطرح شده است قیاس وجودات اعتباریه به وجودات تکوینیه است. در وجودات تکوینیه این ادعا مورد قبول است که متأخر در ما هو المتقدم با قید تقدم نمیتونه تأثیر بذاره، اما در امور اعتباریه هیچ مشکلی نداره که در زمان متقدم امری اعتبار می شود و آثار اون امر، مثلا ملکیت امر مستأجر از روز اول فروردی در منفعت این منزل اعتبار میشه. سپس در 6 ماه بعد به جهتی معتبر میاد اعتبار قبلیش رو کأن لم یکن قرار میده، میگه اعتبار قبلی رو ملغا کردم، معناش اینه آثار مترتبه بر اون اعتبار رو بار نکنید. یعنی اگر حکم می شد منافع از اول فروردین ملک مستأجر بوده است، الان میگیم نه خیر، منافع منزل از اول فروردین ملک مستأجر نبوده، تصرفات او تصرف در ملک مؤجر است، زمان به اجرت المثل دار. امور اعتباریه وجدانن القاء اثر گذشته چه اشکالی داره؟ نه، طرف قیاس میکرد، توضیح دادیم، قیاس میکرد به وجودات تکوینیه، وجودی که الان هست نمیتونه بره در مرحله قبل قرار بگیرد، مرحله قبل اون وجود قبلی رو تکوینا خراب کنه، اما اعتبار به دست معتبره، اعتبار کرده بود، حالا میگه الغا میکنم اون اعتبار قبلیم رو، الغا میکنم یعنی آثار رو بر او بار نکنی. به عبارت اخرى اون اعتبار قبلی معتبر آثاری داشت، حالا میگه آقا آثار رو بار نکنید، اشکالی داره؟ نه، اون بالاخره یک اول محضور برطرف بشه، بعد شاهد حال بیاریم. اونایی شما میفرمایید میشه شاهد حال، ای بیام نداره، شاهد حال بیارید شما، ولی نکته این است که اشکال فلسفی نداره، تأثیر و ماهوال متأخر فی المتقدم نمیشه، القاء و ماهوال متقدم است.
میکنه که من حرفم به هم میزنم. خب اینجا ما همچیزی نمیدیم. ما میخوام ببینیم که آیا میتواند یا نمیشه. این خود از این
فرق
میشود یا نه.
نه نه اجازه بدید. آیا میتواند اون اعتبار قبلی به هم بخورد یا نه؟
حالا کنه
نه بله دیگه اگر اعتبار کنه نه. ببینید بحث چرا فعلا بحث ثبوتی همینه. حالا چی جور اعتبار میکنه ما کاری نداریم. اگر کسی اعتبار کرد میتواند اعتبار قبلیش از بین ببرد یا نه؟ خب تموم شد. هم فعلا ما همین نتیجه، نه بیش از این نمیخوایم نتیجه بگیریم. اون مرحله اثبات است که حالا فسخ که می کند آیا القا از قبل از یا القا از اواسط است. او بحث اثباتیه. فسخ می کند چگونه فسخ می کند او بحث دیگر است. اون در مرحله اثبات خواهد آمد. الان ما هستیم اون مرحله ثبوت. میگن تأثیر و ماحول متأخر فی المتقدم. میگیم نه خیر، تأثیر و ماحول متأخر فی المتقدم لازم نمیاد. القا اعتبار در امور اعتباری مشکلی ندارد. نتیجه تا اینجا این شد که هیچ مشکله ثبوتی در این که فسخ القاء عقد حدوثاً باشه یا انحلال عقد بقاءً باشه وجود ندارد. حال که مشکله ثبوتی وجود نداشت میرسیم به مرحله دوم که آیا دلیل خاصی داریم که فسخ فاسق حمل بشود بر انحلال عقد حدوثاً یا بقاءً. یکی از محققین قدس الله روح و زکیه از تلامزه حضرت امام در کتاب تفصیل و شریعشون ادعا میکنن که ما دلیل خاص معتبر داریم که فرض انحلال عقد است بقاءً و نه انحلال عقد حدوثاً. دلیلیشون رو دیروز اشاره کردیم، صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام. بعضی از دوستان مراجعه کرده بودن روایت رو خوندن، حتی یکی دو اشکال شد که اشکالات خوبی به دلالت روایت بود. انشالله روایت رو دوستان دیگه مراجعه میکنن و جلسه بعد انشالله روایت رو بررسی میکنیم ببینیم در مرحله دوم دلیلی بر این معنا، دلیل خاص داریم یا نه، تا بعد برسیم به مرحله سوم. خب باز روز چهارشنبه است و ادامه بحثی که قبلا داشتیم فی الجمله اشاراتی در حد وقت اشاره کنیم به بحث و زیاد مزاحمت برای دوستان ایجاد نکنیم. خب اشاره کردیم که در مطالب آقای قرضاوی نسبت به بحث مهدویت چهار نکته موجود بود. علی فرض صحت انتساب با آقای قرضاوی، نکته اول این بود که در قرآن نه بالعباره نه بالاشاره به وجود حضرت مهدی اشاره نشده است. پاسخش دادیم که آیاتی از قرآن توسط مفسرین بزرگ مورد اعتماد اهل سنت تفسیر به حضرت مهدی شده است. شبهه دوم ایشون خلو صحیحین از احادیث مهدی بود. باز تصریح کرد نه بالعباره نه بالاشاره در صحیح مسلم و بخاری از احادیث مهدی خبری نیست. ادعا کردیم قرینه ای هست که به صراحه حدیث بوده است و تحریف شده در صحیح مسلم، اشاره کردیم. بل اشاره هم روایاتی هست در صحیح بخاری و مسلم که به اتفاق شراح بخاری و مسلم این روایات تفسیر شده است به حضرت مهدی، لذا خلو و صحیحه این از احادیث مهدی هم ادعای بلا دلیل است. شبهه سوم این است که بالاخره ادعا می شود ان البحث فی الاحادیث المرویه فی هذا الشأن فی ضوء موازین الجرح و التعدیل و التوثیق و التضعیف یبین لنا ان هذه الاحادیث كلها لا تبلغ درجه الصحه. ادعا این است که اگر کسی موازین جرح و تعدیل، توصیق و تضعیف رو به کار ببرد، از این زاویه به این روایات مهدی نگاه کند، هیچ روایت صحیحی که بشود یک قضیه اعتقادی ازش به دست آورد در این روایات وجود نداره. پس بنابراین وقتی روایت صحیح نداشته باشیم بر اعتقاد به وجود مهدی، نمیشه به این عرض کنم به حضور شما که معتقد عقیده پیدا کرد. نکته چهارم هم که بعد اضافه میکنن، میگن که ابن خلدون هم احادیث مهدی رو تضعیف کرده است. نتیجه این که بنابراین نکته سوم و چهارم در حقیقت یک ادعا و یک شاهد است. مدعا این است که در ذوع و نگاه جرح و تعدیل، توثیق و تضعیف احادیث مهدی هیچ صحیحی درش وجود ندارد، شاهدش هم این است که محققی مثل ابن خلدون احادیث مهدی رو تضعیف کرده است. خب این آخرین نکته‌ای که در بحث مهدویت بیشون نسبت داده شده است. اینجا سه چهار نکته رو به ترتیب عرض می‌کنم. نکته اول، این ادعای بزرگ که موازین جرح و تعدیل، توثیق و تضعیف، این ادعاها در کلام کسی که مطرح می شود، کسی آشنا نباشه با این فرد میگه که عجب، خیلیشون متخصص در مباحث رجالی و تضعیف و توثیق و جرح و تعدیل است که همچه ادعایی میکنه، میگه موازین جرح و تعدیل، توثیق و تضعیف، یبین لنا که این احادیث کلها لا تصح، هیچ کدومش صحیح نیست. معلوم میشه خب آدمی است که در مسائل جرح و تعدیل بسیار متخصص همچه ادعایی داره. ما با اینکه موقعیت اجتماعی جناب آقای غرضاوی رو در جهان اسلام میدونیم، کمال احترام به ایشون داریم، کمال تکریم از نظر یک عالم اجتماعی برای ایشون قائلیم، ولی اولین نکته‌ای که عرض میکنیم این است که سوال میکنیم شما جناب آقای غرضاوی چقدر در مسائل جرح و تعدیل، توثیق و تضعیف که یک علم ممتد بسیار دقیق است، شما چقدر در این زمینه تخصص دارید که این ادعا را مطرح میکنید؟ نوشته های شما در دست است، مطالب شما در دست است، شما چند تحقیق در زمینه تضعیف و توثیق و جرح و تعدیل دارید که شما رو به عنوان یک متخصص متوسط در این زمینه بشناسن؟ کتاب‌های شما که در این زمینه نه تنها خالی است، بلکه شاهد بر عدم داریم ما. شما ببینید، بنده این ادعا رو در جمعی مطرح میکنم، بعدم حتما پخش میشه، دیگرانم میفهمن، این ادعا ادعای بزرگی است که بنده میخوام عرض کنم که جناب آقای غرضاوی شما هیچ در زمینه جرح و تعدیل تخصص ندارید. و شاهد علیه کتاب الحلال و الحرام فی الاسلام جناب عالی تمام توثیقات و تضعیفاتش به تقلید از ابن حجر است، تمام با این قید. یک کسی کتاب الحلال و الحرام فی الاسلام شما رو برداره، با تحسینات و تضعیفات ابن حجر مقایسه کنه. همه اونها در این کتاب تقلید از ابن حجر. آزو اولا. ثانیا شما در بسیاری از استنباطات فقهی خودتون وقتی روایتی رو میخواید تصحیح بکنید سندن، روایات بخاری رو میگید رواه البخاری، بعد اینجوری آدرس میدید انظر صحیح الجامع الصغیر. صحیح الجامع الصغیر مال ناصرالدین البانیه. شما بسیاری از فتاوای فقهیتون تصحیح روایاتتون با این آدرسی که میدید کاملا مشخص است که کار اجتهادی و استنباطی نیست، بر اساس ابتنا به نظریات ناصرالدین الالبانی است. خب شخصیتی که در کتاب الحلال و الحرامش تماما متأثر از ابن حجر در مباحث رجالی، در سایر مباحث فقهی خودش استنباطات زیادی هم داره، ابتناعش در صحت روایات بر تصحیح یک فرد دیگر و مقلد یک فرد دیگر در مسائل تصحیحی هست، مقلد ناصرالدین الالبانی هست. آیا این ادعا از سوی ایشون که موازین جرح و تعدیل و توثیق و تضعیف رو ما به کار بردیم دیدیم تمام روایات مهدی ضعیف است، این ادعا با اون شواهد از همچه شخصیتی مورد قبول نیست؟ بله یک کسی یک رساله‌ای می‌داشت در تضعیف و تعدیل، جرح و تعدیل، تحقیقاتی می‌داشت، آدم می‌دید که این آدم اهل تحقیق در این زمینه است، بعد این ادعا رو می‌کرد قبول می‌کنه. لذا شاهد بر این که در این زمینه شما اهل تخصص نیستید، باز این نکته دومه که می‌خوام عرض کنم. مگر شما در این مباحثتون، در ابتدای مباحث ما بررسی نکردیم حدیث ستفرق امتی رو معتبر دانستید؟ بالاخره ولو قبلا معتبر نمی دانستید. در کتاب از صحوة الاسلامیه صفحه 49 تا صفحه 55 این حدیث رو سندن و دلالتن قبول نمی کنید، ولی بالاخره الان در این بحثای گذشتتون، در همین بحثای مطرح، مگر اولین مطلبتون این نبود که حدیث بر طبق اعتماد به حدیث ستفرق آمدید یک مطلب عقائدی بسیار مهم رو، یک نظریه عقائدی مهم رو اثبات کردید و اون این که فقط ما اهل نجاتیم و سایر مسلمانان همه اهل ضلالت و در جهنم هم. این یک بحث اعتقادی بسیار مهم است بر اساس اعتنا به حدیث ستفرق امتی. این رو شما اثبات کردید، درسته؟ و قطعاً گفتید، تصریح کردید. جالب این است که در ذیل همین حدیث ستفرق که درش با صراحت آمده سایرین فی النار هستند و شما به این روایت اعتماد دارید، در ذیل همین حدیث بحث حضرت مهدی مطرح شده است. در ذیل همین حدیث دقیقا المعجم الکبیر تبرانی جزء 18 صفحه 51 حدیث 91 رو ببینی. عن عوف ابن مالک قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کیف انت یا عوف اذا افترقت هذه الامه على 73 فرقه. عوف چیکار میکنی وقتی این امت 73 فرقه بشن؟ واحدتون فی الجنه و سائرهن فی النار. چون این عبارت تو این حدیث آمده، استنادم میکنه آقای قرضاوی به همین قسمت که یکی در بهشت بقیه همه در جهنم هست. بعد روایت میاد قلت و متا ذالک یا رسول الله، روایت مفصل ذیلش اینه ثم تجیء فتنه غبراء مظلمه ثم یتبع الفتن بعضها بعضا حتی یخرج رجل من اهل بیتی یقال له المهدی فإن أدركته فاتبعه وكن مع الشاكرين. آقای غرزاوی این حدیث درسته؟ یک امر اعتقادی مهم رو باش اثبات کردید شما که فقط خودتون اهل بهش و دیگران همه اهل جهنم هم. تصریح میکنید تمام طوائف اسلامی که غیر از عقیده ما رو دارن اهل ضلالت و بدعت هم. اگه این حدیث درسته، این مسئله اعتقادی باید ثابت می شود، همین حدیث بشارت به مهدی داده. که تو اونجا میگید احادیث معدی هیچ کدوم صحیح نیست، معتقدید بین حدیث نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض که نمیشه که. اگه حدیث سندن درست قسمتیش قبول میکنی، چرا ذیل حدیث قبول نمیکنی؟ وقت چرا میگید احادیث معدی ضعیف است؟ اینم نکته دومی که نسبت به ایشون هست. نکته سوم این ادعا که احادیث مهدی در موازین جرح و تعدیل ضعیف است و بعدم استشهاد به کلام ابن خلدون. خب محققین از خود اهل سنت پاسخ این بحث رو دادن، این بحث مفصل مبسوطی است که الان نمیشه واردش شد. من فقط اشاراتی میکنم که تقریبا تمام کسانی که تا امروز شبهه در احادیث مهدویت دارن متأثر از ابن خلدون است. بشمارید شما دکتر طه حسین رو، علی الصایح، علی حسین الصایح لیبیایی رو، نمیدونم دکتر الغفاری رو در کتاب پروتکلات آیات قومش، عرض کنم که نویسنده جامعة الازهر مصر رو علی اسعد در کتاب المهدیه فی الاسلامش، اون نویسنده دیگه در کتاب المقاصد العلیه فی الشریعه الاسلامیهش، تمام این کسانی که احادیث مهدی رو تضعیف میکنن نام اینها رو بنده میگذارم مقلده ابن خلدون. هیچ کدام تحقیق نکردن در این زمینه. ابن خلدون هم چون یک شخصیتی است که نظریات جامعه شناسی مهمی دارد، یک کتاب ایشون نوشته کتاب العبر و دیوان المبتدع و الخبر، بر این کتابش یک مقدمه نوشته که اون مقدمش خیلی معروف شده، المقدمه ابن خلدون. در این المقدمش دو تا اشتباه بزرگ داره، یکی نسبت به نهضت عاشورای امام حسین است که باید یه وقتی بررسی بشه، یکی هم احادیث مهدی میگه ضعیف است و 19 حدیث از احادیث مهدی رو با 21 تاریخ میاره اینا رو فی الجمله تضعیف میکنه. هر کسی که پس از او آمده است بدون تحقیق حرفای ابن خلدون رو گرفته است و مرتب تکرار میکنن تا امروز که حالا توسط قرضاوی و اون شیخ دیگر قطری بالاخره این حرفا تکرار میشن. بزرگان اهل سنت خودشون متصدی شدن پاسخ وافی و کامل از حرفای ابن خلدون دادن. من بعد اشاره میکنم، مطالعه میکنید. فقط به ترتیب که میخوام عرض کنم به آقای قرضاوی، جمع بزرگی از علمای اهل سنت قائل به صحت احادیث مهدی هستن، از محققینی که امام در جرح و تعدیلن، مواردی مثل ترمذی، مثل بربهاری شیخ حنابله در قرن سوم هجری تصریح میکند در کتاب شرح سنش الایمان و به نزول عیسی ابن مریم، ینزل فیقتل الدجال و یتزوج و یسلی خلف القائم من آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف. حتی با این عنوان تصریح میکنه، همون عبارتی که مثل دکتر الغفاری در کتاب پروتکلات آیات قومش چند صفحه توهین به شیعه میکنه که چرا این عبارت میگید القائم من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این عبارت هم مال ما نیست، بزرگان شما هم این تعبیر رو دارن. نمیتونم بیحقی در کتاب الاعتقاد و الهدایه الی سبیل رشادش، بغوی در مصابیح السنه، طبطازانی در شرح مقاصدش، جمع زیادی از علما که حالا نیاز به شمردن اسامیشون هم نیست و اونقدر فراوانن که خود اهل سنت استقصا کردن، جمع زیادی قائل به صحت احادیث مهدی است. عده زیادی از بزرگان اهل تسنن بالاتر از صحت قائل به تواتر احادیث مهدی هستند. تحقیق کردن، نوشتن احادیث رو، بررسی کردن، از جمله آبوری هست، از جمله سیوطی هست، بزرگان دیگه از علمای اهل سنت هستن که تصریح میکنن به این که احادیث مهدی متواتر است. جالب اینه آبوری متوفای 363 هجری عبارتشو خیلی ها نقل کردن، قد تواترت الاخبار و استفاضت به کسرت رواتها عن المصطفى صلی الله علیه و آله و سلم به مجیع المهدی و انه من اهل بیته. و جالب اینه که ابن حجر در فتح الباری وقتی این جملات را از آبوری نقل میکنه، بعد اینجوری حاشیه میزنه، میگه و فی صلاة عیسی خلف رجل من هذه الامه مع کونه فی آخر الزمان و قرب قیام الساعه دلالة للصحیح من الاقوال ان الارض لا تخلو من قائم لله بحجه. میگه این کلام آبوری که حضرت مهدی اخبار متواتر خواهد آمد، این کلام آبوری، این که عیسی میاد پشت سر یکی از این امت نماز میخواند در آخر الزمان، این راهنمایی صحیحی است به این قول درست که ان الارض لا تخلو من قائم لله بحجه، زمین خالی از حجت نیست، حتی در قرب قیام ساعت و در نزدیک قیامت حجتی هست که حضرت عیسی میاد پشت سر اون نماز میخوانه. خب جمع زیادی از علمای شما ادعای به تواتر احادیث کردن و بعد آن وقت به خاطر صحت این احادیث، به خاطر تواتر این احادیث، جمع زیادی از اندیشمندان بزرگ از طوائف مختلف اهل سنت در مباحث اعتقادی میگن اعتقاد به وجود مهدی واجب است و از عقاید اهل سنت است و هر کس این عقیده رو انکار کند ضال و مبتدع است. کتاب متقی هندی البرهان فی علامات مهدی آخر الزمان رو ببینی، اونجا تصریح میکند عبارت اندیشمندان بزرگ مذاهب اربعه رو که از اعتقادات اهل سنت وجود ظهور مهدی در آخر الزمان است. جالب این است که ناصرالدین الالبانی که شما در تضعیف و تصحیح احادیث در مباحث فقهی در بس مقلد ایشان هستید، تصریح میکند به صحت احادیث مهدی. مقاله ای داره در مجله تمدن اسلامی سال 22 ذوالقعده سال 22 سال 1900 و بله حالا دقیقاً سالش الان یاد داشتم نکردم، نگم که بالاخره تغییر بشود، ولی سال 22 این مجله ماه ذوالقعده چاپ دمشق مقاله ناصرالدین الالبانی رو راجع به حضرت مهدی می آورد. یک قسمت از عبارت ناصرالدین الالبانی این: اما مسئله المهدی فلیعلم ان فی خروجی احادیث کثیر صحیح. با این عبارت قسم کبیر منها له اسانید صحیح، قسمت زیادی از اینا سند صحیح داره، و انا مورد هنا امثله منها، به عنوان مثال و نمونه چند تا روایت رو میارم. بعد روایات رو میاره، در پایان مقالش این عبارت رو داره: و خلاصت القول ان عقیدت المهدی عقیدت ثابتت متواترت عنه. ضمیر به پیامبر اکرم برمیگرده. ان عقیدت المهدی عقیدت ثابتت متواترت عنه یجب الایمان بها. من آقای غرضاوی با این انکار شما نمیخوام چیزی رو برای شما ثابت کنم، ولی ناصرالدین الالبانی میگه و ان انکارها لا یستر الا من جاهل او مکابر. کسی صحت احادیث مهدی رو انکار کنه یا جاهل است و یا مکابر است. اسأل الله ان یتوفانا علی الایمان بها. حتی سلفیه، حتی بنباز که در مقالتون در وداع اعلام اینقدر دلداده بنباز هستی، تصریح میکنه عبارت بنباز اینه: ان الاعتقاد به خروج المهدی واجب و انه من عقائد اهل سنت و الجماعه و لا ينكرها الا مبدع في العقيده او مضل في الطريقه. این بزرگان علمای اهل سنت صحت حدیث، تواتر حدیث، این که اعتقاد به خروج مهدی در آخر الزمان یک عقیده در نزدهم هست، تأکید میکنن، تصریح میکنن، آن وقت عجیب شما ادعا میکنید که این احادیث ضعیفه، هیچ شاهدی هم بر ضعف این احادیث اقامه نمیکنید جز کلام ابن خلدون. کلام ابن خلدون رو هم عرض کردم، بزرگان از علمای اهل سنت و شیعه بررسی کردن، تحقیق کردن، از جمله شخصیت هایی که در این زمینه تحقیقات بسیار جالبی انجام داده است، شیخ ابوالفیض الغماری شافعی المغربی در دو کتاب مهم خودش، ابراز الوهم المکنون من کلام ابن خلدون، بسیار کتاب جامع و زیبایی است در تضعیف مطالب ابن خلدون، و کتاب دیگری داره این شیخ ابوالفیض الغماری تحت عنوان کتاب مهدی منتظر که کاملا شبهات ابن خلدون رو در این روایات بررسی کرده، و در پایان در کتاب المهدی المنتظرش شیخ ابوالفیض الغماری میگه هذا کتاب ابتلت فیه زعم من انکر احادیث المهدی المنتظر و بینت انها متواتره و ان منکرها مبتدع زال من جمله الفرق المبتدعه الزاله. این تصریحی است که شیخ ابوالفیض الغماری بعد از تحقیقات مهم خودش در ذیل این بحث ذکر میکنه، بالاخره صحت احادیث مهدی، تواتر احادیث مهدی، و این که از عقاید اسلامی است اعتقاد به ظهور حضرت مهدی در آخر الزمان، این عقیده ثابته مستقر است طبق روایات صحیح و سند متواتری که از رسول الله نقل شده است، و نباید برخی از اندیشمندانی که گرفتارن، فرصت مطالعه ندارن، کارهای اجتماعی نمیگذاره مطالعه کنن، نباید به تقلید از دیگران این ادعای بزرگ و مطرح کنن که در احادیث مهدی هیچ حدیث صحیحی وجود ندارد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.